بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، با برنامه دیگری از مجموعه بیراهه در خدمت شما هستیم. انشالله که فرصت شنیدن این برنامه را داشته باشید و انشالله که توفیق داشته باشیم بحث مفید را تقدیم شما بکنیم. همونطوری که مستحضرید، بحث این برنامه در مورد بررسی عقاید و افکار وهابیت بود و این برنامه جز چند برنامه آخر این مجموعه خواهد بود و از کارشناسان متعدد این برنامه استفاده کردیم، از جمله آقای خوشنویس که در این برنامه هم ازشون دعوت کردیم، تشریف آوردن و انشالله با استفاده از مباحث کارشناسیشون در خدمت شما دوستان عزیز شنونده خواهیم بود. آقا عرض سلام و خیر مقدم دارم و سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردید.
سلام علیکم. خیلی متشکر، بنده هم تشکر میکنم که این شرایط رو فراهم آوردید برای ما که مباحثی در زمینه عقاید داشته باشیم.
انشالله بتونیم که مباحث مفیدی تقدیم شنوندگان کنیم. دوستان عزیز شنونده، اگر برنامه قبل رو شنیده باشن و چند برنامه قبل رو موضوعشون به یادشون باشه، حتما مستحضرن که بحث ما درباره این موضوع بود که عقاید وهابیت رو در مورد توحید صفات الهی از منظر قرآن کریم بررسی بکنیم. برخی از اصولی رو که از طریق اون اصول میتونستیم به طور کلی مباحث و نظریات وهابیت رو ارزیابی کنیم، در برنامه قبل اشاره شد، مخصوصا تأکید شد بر کاربرد واژه‌های چون سبحانه، ذوالجلال، تعالی و اوصافی از این قبیل در قرآن کریم که خود تأکید میکنه بر تنزیه و تقدیس باری تعالی و اینکه بسیار از اوصافی که ممکنه نقص رو بر خدا اثبات کنه خود به خود منتفی خواهد بود. در ادامه مباحث به سوره توحید پرداختیم، در حدود دو برنامه این بحث رو مطرح کردیم و دو بخش آخر سوره توحید باقی موند. در بخش اول آیه اول رو کلمه الله بحث کردیم و اینکه این کلمه معانی که داره بسیاری از نقایص و اون اوصاف جسمانی و نظایر اون رو سلب خواهد کرد. در مورد کلمه احد باز بحث شد که معنی بساطت ذات باری تعالی است و اینکه در این کلمه باز بسیاری از نقایص از خداوند سلب میشه و اینکه ما میخوایم چیزی رو به خدا نسبت بدیم که مستلزم مثلا جسمانیت و یارویت خدا باشه با وصف احد در این سوره توحید سازگاری نداره. و همینطور کلمه صمد رو هم بحث کردیم و اینکه این کلمه هم به گونه ای است که اگر بخوایم ما این سوره رو بخونیم و این آیه رو قبول داشته باشیم، نباید بسیاری از اوصاف نقص رو مثل جسمانیت به خدا نسبت بدیم. اون چیزی که باقی موند دو بخش پایانی سوره توحید بود که در خدمت آقای خوشنویس کارشناس محترم برنامه هستیم و ان شاء الله مباحث رو میشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا المصطفی ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین. بله، واقعش این است که اگر ما محور بحث توحید رو همین سوره قرار بدیم و پیرامون همین سوره صحبت کنیم، فکر میکنم خیلی از مسائل حل میشه. ما گفتیم که این سوره کلمه کلمش دلالت بر خلاصه نزاهت خدا و خالی بودن ساحت مقدس الهی از صفات نقص، و صفات نقص عبارت از همین جسمانیت و بودن در مکان و در حیطه زمان و رفت و
آمدن از بالا و پایین.
بله، همین چیزایی که این آقایون وهابیون عرض میکنن. متاسفانه یکی از اون عبارتها که بزرگان هم روی اون اشاره داشتن و واقعا جای بحث مفصلی است، اینه که خدا نه زائیده شده از کسی نه میزاد. چرا؟ لم یلد و لم یولد. لم یلد یعنی از او اولادی نمی شود از او اولادی نمی شود. پس مسیح پسر خدا نیست، عزیر پسر خدا نیست. و قالت النصارى المسيح ابن الله و قالت اليهود عزیر ابن الله. یه حرف بی خودیه. خدا ازش اولادی نداریم، نمیشه اولاد، یعنی نمیزاید. البته این که میگم نمیزاید یعنی نه همسری نداره، این معناش اینه، یعنی مثل بشر که همسر میگیرن بعد بچه دار میشن. چرا؟ برای این که اگر بزاید به این معنا که با ازدواج با خانمی با صاحبه‌ای خدا بچه دار بشه، یعنی بعضی از خدا جدا شده، قسمتی از خدا جدا شده. پس خدا ذو ابعاد، دارای اجزایی که یه جزءش جدا شد و از او یه بچه درست شد که مسیح یا عزیره. خب این چی میشه؟ وقتی نفی میکنه خدا همچین معنا رو، معناش این است که خدا ذو ابعاد نیست. لم یلد یعنی خدا بچه دار نمی شود، یعنی چیزی از او به عنوان بچه جدا نمی شود. وقتی نشد پس خدا جسم نیست. یکی هم لم یولد، او خدا یعنی از کسی هم جدا نشده، یعنی این که بگیم باباش فلانیه، پدرش مادرش فلانیه، نه زائیده شده است، یولد یعنی زائیده شده است، و نه از او بچه متولد می شود. لذا مرحوم علامه می فرماید این دعای کریمه نفی می کنند اینی که از خدا چیزی متولد شده باشه به این معنا که یه جزئی از او چی جدا شده باشه. الآیتان الکریمتان لم یکن له کفوا احد لم یلد ولم یولد. می فرماید این آیه، آیه بعدیش ولم یکن له کفوا احد، آیتان کریمتان تنفیان عنه تعالی ان یلد شیئا، چیزی از او متولد بشه. چجوری؟ به تجزیتی فی نفسه، یعنی خودشو چند قسمت قرار بده، یه قسمتش ازش جدا بشه، بشه پسرش. فینفصل عنه شیء سنخه، یه چیزی از او جدا بشه که سنخ او باشه. اگر ما گفتیم مسیح پسر خداست، یعنی مسیح تمام صفات خدایی رو داره، چون جزء خداست دیگه، جزء هم صفات کل رو داره، جزء صفت کل رو داره، پس مسیح هم باید یه خدای دوم باشه کاملا. یکی هم که خدا میشه کل و دارای ابعاد که الانه بعضی از آن جدا شد به شکل کی؟ حضرت مسیح. ببینید چقدر مفسده به بار میاد وقتی خدا میگه نه متولد شده چی از کسی و نه از او چیزی متولد میشه، داره نفی میکنه که خداوند دارای ابعاد و جزء نیست و از کسی نمتولد شده که جزء کسی باشه و از او چیزی متولد نمیشه که جزء داشته باشه که از او جدا بشه. پس بنابراین خدا جسم نیست، پس بنابراین خدا مثل ما، مثل این در و تخته، مثل این اشیایی که دور ما هست که همه رو به اسمشو میذاریم ماده، همه رو میگیم ماده و مادیات، نیست. خدا خارج از ماده و مادیات، خدا مجرد از ماده است. به نظر من همین جمله که به ما دستور داده شده در نمازها بخوانید تکرار کنید، این در واقع خط بطلان میکشه رو تمام حرفهایی که در زمینه اینکه خدا جسمه، جسمانیه، خط بطلان میکشه و در رأس اونها یهود و نصارا. لذا مرحوم علامه میگوید بله، کما یقول به النصارا فی المسیح انه ابن الله و کما یقول الوثنیه فی بعض آلهتهم، و همچنین بت پرستا که میگن این هبل پسر خداست، این عزا پسر خداست، این لات پسر خداست، اینا همه باطله. لذا وقتی خدا از یهود و نصارا ذکر میکنه، سخن میگوید، میگه اینا یضاهعون قول الذین کفروا. حرف یهود و نصارا عین حرف مشرکینه، عین حرف کفاره که خدا رو جسم قرار دادن و گفتن خدا دارای اجزا و ابعاد و خدا جسمه. بنابراین چطور ما این حرفا رو بزنیم مسلمانیم؟ اسلام اصلا آمده یک فرم جدیدی در خداشناسی ارائه داده، خارج از عقاید یهود و نصارا، خارج از عقاید بت پرستان و وثنیت. اون وقت شما چطور میگید خدا جسمه؟ چطور میگید خدا از آسمان میاد پایین، شب جمعه از آسمان هفتم میاد آسمان دنیا؟ چطور میگید خدا در روی عرش نشسته؟ چطور میگید خدا پا داره، دست داره، محاسن داره، چهره داره؟ اگرم در قرآن کریم وجه، ید و آمدن و رفتن هست، همه اینها تقدیری باید بشه یه چیزی. همه اینها معنای کنایی دارد، یعنی کنایه است اینها. ید کنایه از قدرت است. ای جناب نوح، کشتی را زیر نظر ما، چشم ما بساز، فصنع الفلک بعیوننا. اولا مگر خدا 100 تا چشم داره؟ با 2 تا چشم داشته باشه. اما اینجا گفته اعیوننا، پس معلومه اینجا عین مراد نیست، اینجا علم مراده. عین کنایه از علمه، چون انسان یه چیزی رو میبینه، صورت ذهنی صورت او میره تو ذهن، تو ذهن علم انسان پیدا میکنه، میگن صورت ذهنیه. یعنی انسان حواس پنجگانش چیه؟ حواس پنجگانه یک در حقیقت دستگاه دوربینه،
ابزار
مثل اینا، این چیزا رو میبینن، عکسشو منتقل میکنن تو ذهن که اون عکسو میگن صور ذهنیه. اون با نفس انسان تماس میگیره، انسان علم پیدا میکنه. پس در واقع چشم خیلی مهم نیست، مهم علمه. خدا علمش از راه های دیگه است، نه از راه چیه؟ از راه چشم و گوش و ایناست. اینا فقط در محاورات و برای تقریب به ذهن که خدا عالمه. خدا علمش علم صانع به مصنوعه. در علم کلام میگوین علم خدا علم حضوریست، یعنی حضور مصنوع عند صانع. این حضور مصنوع عند صانع است که علم خدا از این جاست، نه این که خدا به واسطه این دستگاه ها. این دستگاه در بشره، این دستگاه در بشره. درباره خدا، خدا چون صانع این جهانه، خالق این جهانه و این جهان حضور دارن در محضر خدا. عبارت امام رحمت الله علیه عبارت بسیار عمیقی است، هم عارفانه است هم همه میفهمن. فرمود در عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. خیلی زیباست، خیلی خیلی با معناست. یک عبارتی است که هم فلاسفه و عرفا میفهمن چه فرمود، خدا رحمتش کنه امام رو، امام راحل رو، هم عامه مردم تو خونه هاشون این عبارت گذاشتن. عالم محضر خداست، در محضر خدا خدا رو معصیت نکن. یعنی چه؟ یعنی همینه، یعنی عالم پیش خداست. علم خدا به جهان، به همه چیز از راه آمدن پایین از آسمان نیاز نیست باشه، از راه چشم و از راه گوش و از راه این ابزارا نیست. اینا در ما بشره. درباره خدا علم حضوری است، اما علم ما حصولیه، یعنی حاصل میشه. اون صور ذهنی در ذهن ما میفهمیم، اما در مورد خدا علم، علم حضوری است. حضور مصنوع عند صانع، حضور مخلوق عند خالق. خب حالا شما ببینید این آیه چقدر زیباست. لم یلد ولم یولد، خط بطلان میکشه روی حرف نصارا و یهود و حرف تمام کسانی که میگن خدا جسم است و خدا بالا و پایین میاد و خدا مکان داره، زمان و این حرفا چی آقا؟ این مطالب سازگاری با توحید خالص که در سوره قل هو الله ارائه شده و امیرالمؤمنین میفرماد من خیلی این سوره رو دوست میدارم چون نسب خدای ما در اینه. نسب یعنی توصیف حقیقی خدا، نه نسب یعنی پسرکیه، نه نه، نسب یعنی صفت خدا. لذا رسول اکرم فرمود در معراج در بالاترین مکان خدا به من فرمود ای محمد قل هو الله احد و زیاد بخون همون طوری که نازل شده بدون کم و زیاد، فانه نسبی و نعتی. بله
بسیار خوب، پس این هم یک بخش دیگری از سوره توحید و بخش آخر این سوره باقی موند که از شنوندگان دعوت میکنیم با ما همراه باشن تا از این بحث هم استفاده کنیم.
به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهر رحیما امید بر تو بستم. به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهر رحیما امید بر تو بستم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم.
خب دوستان عزیز شنونده، با برنامه بیراهه در خدمت شما هستیم و بحث ما در مورد سوره توحید و ارکان و نکاتی بود که از سوره توحید استفاده میشه برای بررسی و نقد تفکرات وهابیت در مورد خداوند صفات باری تعالی. حاج آقا بخش آخر این آیه باقی مونده، اگر بله. بفرمایید استفاده میکنید.
اگر اجازه بفرمایید من در ذیل اون لم یلد و لم یولد عرض کنم که تنها اینجا نیست که خدا نفیه پسری فرزندی و پدری خدا را کرده. خدا نه فرزند کسیست نه پدر کسیست. جاهای دیگه هم گفته، مثلا من فقط مرور میکنم به آیات، مثلا فرموده که الا انهم من افکهم لیقولون ولد الله و انهم لکاذبون. در سوره صافات از دروغ اینها این است که میگن خدا فرزند داره، از دروغاشونه و اینا دروغ میگوین. الا انهم من افکهم لیقولون ولد الله، خدا فرزند داشت فرزنددار شده، ولد الله و انهم لکاذبون. ببینید تأکیدات قویه. یا آیه دیگه میگوید که اگر خدا میخواست یه بچه ای انتخاب کنه انتخاب میکرد، اصلا لازم نیست از او زاییده بشه، یه کسی به عنوان بچه انتخاب میکرد، حالا مثلا یا فرزنددار میشد. لو اراد الله ان یتخذ ولدا، اصلا لازم نیست زن بگیره، او لازم یکیو انتخاب میکرد برای فرزندی خودش. لو اراد الله ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء. بعدش خدا با یک لفظ شدیدی اینو رد میکند، میفهمد سبحانه، خدا منزه است از این نقائص. هو الله الواحد القهار. بعد یادم رفت اشاره کنم که از چیزای کلی که رد میکنه این حرفا رو کلمه قهاره. ما اگر خدا رو جسم قرار بدیم دارای مکان و زمان و پایین بیاد بالا بره، مقهور زمان و مکان قرارش دادیم، مقهور حد و مرز قرارش دادیم، در حالی که خدا قهاره نه مقهوره.
یعنی این کلمه هم در ردیف کلماتی مثل سبحان و تعالی و ذوالجلاله،
این هم مثل ذوالجلاله، این هم مثل سبحانه و اینا رد میکنه این صفات رو. چطور این حرفا رو میزنن آقایان در حالی که میگن ما اهل قرآنیم، قرآن میخونیم و چقدر عرض میشود در این زمینه مباهات میکنن بر دیگران. یکی از آیاتی هم که رد میکنه این که خدا فرزند کسی نیست یا اصلا با کسی رابطه نسبی یا سببی نداره این آیه است، در سوره صافات آیه 158 میگه اینها بین خدا و بین جن رابطه نسبی قرار دادن. مثلا گفتن خدا العیاذ بالله عموی جن یا پسر عموشون یا اونا پسر عموی خدا هستن، حرفا چیه؟ یا عمو هستن یا بابا هستن. و جعلوا بینه و بین الجنت نسبا. بعد خدا میفهمد ولقد علمت الجنت انهم لمحضرون. خود جن میدانن، اینا میدونن که جن اسیر قدرت خدا هستن و مثل بشر جنم خلاصه از خودش اختیاری نداره، بیچاره است، خاضع برای دستور خدا. ولقد علمت الجنت انهم لمحضرون. وقتی خدا بخواد جن رو بیاره حاضرش کنه در خلاصه در دادگاه خودش، اینا رو مثل بشر ذلیل و عبیر میاره. وقت چطور اینا خیشاوند خدا هستن؟ چطور خدا خیشاوندشونه؟ بعدش هم خدا با این عبارت رد میکنه در آیه 159 آیه بعدی، سبحان الله تعالی اما یصفون. ببین سبحانه به کار میاد کجا؟ و ملاحظه کنید یه اما یصفون اینجا چه ارتباطی پیدا میکنه. قرآن پر از این مطالب که خداوند جسم نیست، خداوند تابع زمان مکان نیست، خداوند در محدوده حدود نیست. اینا چطور این فرمایشاتو میکنن؟ و مدعی اینن که ما موحدین هستیم، مدعی اینن که توحید رو ما بلدیم، شما شیعیان چیزی بلد نیستید، شما چی میگید؟ بیایید ببینید قرآن اول چی میگه، بعدم بیایید ببینید روایات اهل بیت چی میگه. مطالب امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در دسترس شما هست. یک کمی نهج البلاغه رو باز کنید، یک کمی برید کتاب توحید شیخ صدوق رو مطالعه کنید، ببینید اهل بیت چقدر زیبا این آیات رو تفسیر کردن. امیدواریم که خداوند ما رو بر توحید خالص خودش زنده بدارد و بمیراند، انسانهای موحد خالص قرار بدهد، تابع قرآن، تابع رسول اکرم، تابع امام الموحدین، امیر مؤمنان و اهل بیت علیهم السلام
انشاءالله. خب بسیار خب، این هم بس تکمیله از بخش ما قبل آخر سوره توحید که در مورد نفی ولد و زن و فرزند از خداوند بود و این که خداوند کسی زاده نشده. بخش آخر سوره اگر اشاره بفرمایید با توجه به چند دقیقه که فرصت داریم خدمت شما خواهیم بود.
بله، بخش آخر سوره این است که میگه خدا لنگه نداره، دوم نداره. ولم یکن له کفوا احد. کف یعنی شبیه، همسنگ. خب شما وقتی گفتید خدا جسم است، خدا رو عرشه، خدا دست و پا داره، خدا فرود میاد، خب مثل بنده است. من هم گاهی از طبقه 15 میام طبقه 1. خود اون آقای ابن تیمیه هم این حرفو که زد، متاسفانه در مسجد دمشق از منبر از اون پله 7 اومد پایین، گفت ها کذا ینزل.
یعنی خدا هم اینجوری میاد پایین.
خب این چطور میشه با این آیه؟ این با این آیه چطور در میاد؟ آقایونی هم که الان همین حرفا رو میزنن، آقای محمد ابن عبدالوهاب هم که این فرمایشاتو داره و خدا رو خلاصه میگه روی عرش نشسته، ثم استوى على العرش، یعنی بر عرش نشست. خب مثل نشستن زید است روی کرسی، در یه حجمی اون در حجم بالاتر، این صندلی با اون صندلی تفاوتش حجمه. و الا وقتی شما میگید نشست، در حالی که در زبان عرب استوا به معنای استیلاست، لذا شاعر گفته قد استوى بشر على العراق من غير قتل او دم مهراقی. بشر که از طرف معاویه اومده بود عراق با ارتشی که یک منطقه رو بگیره، میگه مستولی شد بر اون منطقه، نه نشست رو منطقه، معنا نداره نشست رو منطقه، مستولی شد. قد استوى بشر على العراق من غير قتل او دم مهراقی. پس استوا به معنای نشستن نیست، استوا به معنای چیه؟ استیلاس. خدا جهان را آفرید، بعد با قدرتش بر کل جهان خلاصه مسلط و همه رو زیر مهمیز قدرت خودش گرفت و اداره جهان خلاصه در دست اوش. اینه معناش.
بسیار خوب، خیلی ممنون از آقا، استفاده کردیم مخصوصا از مباحثی در مورد سوره توحید مطرح فرمودید، به این که در جای جای این سوره بسیاری از تفکرات و نکاتی که وهابیت در مورد خداوند و اوصاف خداوند میگه نفی و انکار شده و توحید حقیقی و ناب اون چیزی نیست که وهابیت مدعی اونها هستن. انشالله در برنامه آینده وارد بررسی جزئیات تفکرات وهابیت از منظر قرآن خواهیم شد و اون اوصاف رو بحث خواهیم کرد. از شما سپاسگزاریم که در این برنامه تشریف داشتید و از مباحث کارشناستون استفاده کردید.
خواهش بنده.
ای کرمت خست دلان را شفا، آینه یه دل ز تو دارد صفا. ای تو صفای دل دل دادگان، ای کرمت چاره بیچارگان. خواه که در سرمه چشم وجود روشنی عالم غیب و شمور. خسته و درمانده و آواره.
خب از دوستان عزیز شنونده بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما همراهی کردن. انشالله این فرصت رو داشته باشن که در برنامه آینده هم شنونده این برنامه باشن. انشالله از نظرات شنونده من عزیز هم استفاده خواهیم کرد. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
اسیان و گناه روح من، خسته ز اسیان و گناه روح من. خلوت شب نور امید من است، لطف تو چون صبح سپید من است. من ز گناه نادم و دل خسته دل به امید کرمت بسته، دل به امید